بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت امشب ما عنوانش رو میشه گذاشت واقعیت و آرمان، یا هستی و بایستی. از یک لحاظ این عنوان، این مسئله هر انسان با هر فکری، با هر اعتقادی، با هر فرهنگی، این مسئله اونم هست. یعنی یک مسئله اعتقادی، ایدئولوژیکی، فرهنگی، قومی نیست. این مسئله طبیعی و غریزی از انسان هست. از یک لحاظ انسان رو تعریف کردن که انسان حیوانی است، ایدالیست. انسان حیوانی که برای ایدئال های خودش زندگی میکنه، بر اساس ایده های خودش زندگی میکنه. و انسان حیوانی است آرمان خواه، و انسان حیوانی است آرزو پرست. همه اینا مربوط به ذهنیت انسان میشه. و این بایستو گفت مثل محرکه زندگی هر فرد و هر جامعه بشری است. از بعد به تولد آدم مرگ، همه از یه لحاظ باست گفت معطل و اسیر همین واقعه هستند. به بیان دیگر، تضاد و تناقض بین واقعیت موجود و ایده و آرمانی که در ذهن انسان هست، این تضاد از یه لحاظ موتور محرکه همه تلاش های مادی و معنوی انسان هست. هستی و بایستی خب یک اسمیست تقریبا میشه گفت فلسفی، واقعیت و آرمان بیان دیگری از این هست، یا ایده و واقعیت. این همون تفاوت آنچه که هست و آنچه که باید باشد، تفاوت بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد. هم دلیل بایستی رو در نقطه مقابل هستی قرار دادن. در حقیقت انسان، هر انسانی متشکل از لحاظ شخصیتی و روانی و همچنین از لحاظ عمل زندگانیش از دو وجه به وجود اومده، با دو وجه زندگی میکنه. یکی با واقعیت آنچه که هست داره دست و پنجه نرم میکنه و کار میکنه، و یکی با ایده ها و آرمان ها و آرزوهایی که در سر داره داره کار میکنه. بخشی از فعالیتاش، افکارش، برنامه ریزیهاش، تلاشهاش مربوط به واقعیتهای موجود هست، و بخشیش مربوط به آن چیزی که نیست و قرار هست که باشد، بشود. خب واقعیت موجود، یا به بیان دیگر آنچه که میگیم هستی، خب عبارت است از یک درجه اول هستی، هر کسی هیکلشه، مجموعه هوش و حواس و غرایز و نیازها و عشق و نفرتها و ایده ها و آموزه ها و تجربیات و خاطرات و حافظه و ژن و وراثت آگاه و ناخودآگاه. یک وجه از هستیش، وجه دیگریش هستی اجتماعی، طبیعی، بیرونی، طبیعت محیط زیستش، جامعه و خانواده‌ای که دارن در اونجا زندگی میکنه، اون فرهنگ، اون تربیت، آداب، اعتقادات، اون طبقه اجتماعی که دارن زندگی میکنه، اون شرایط سیاسی و فرهنگی که بر اون جامعه حاکمه. این مجموعه هستی یک انسانه، هستی واقعی است. در نقطه مقابل این یک هستی فرضی، مفروض، آرمانیه. اون هستی رو اسمش میگذارن هستی بایستی، که اون در ذهن هر کسیه. و تمام تلاش های هر انسانی این هست که واقعیت موجود زندگی خودش رو، یعنی هستی خودش رو، برسونه به بایستی که در ذهن داره. و بیان دیگر، واقعیت موجود رو تطبیق بده با آرمان‌های خودش، یا آرمان‌های خودش رو بر واقعیت موجود مستولی کنه، مسلط کنه، که کل هستی واقعیش تحت فرمان بایستی باشه که در ذهنشه، تحت فرمان ایدالها، آرزوها، باورها و آرمانهاش باشه. ببینید، از یک لحاظ انسان وقتی از شکم مادرش میاد بیرون شروع میکنه بر همین اساس تلاش کرد. خب بچه میخواد بزرگ بشه و این تلاش میکنه تا محیط خودش رو تحت اراده خودش در بیاره، تحت خواستهای خودش در بیاره، اسباب بازی محیطش رو، پدر مادرش رو، شرایطش رو تطبیق بده با بایستی های ذهن خودش، با اراده خودش. در حقیقت اراده طبیعی و ذاتی انسان اصلا بر بایستی استواره. اراده انسان اصلا بایستیه، یعنی امر میکنه به شدن. اراده انسان در واقع باز گفت مثل اراده خدا تکوینی کونه. اراده انسان همش میگه بایستی چنین باشد، نبایستی چنان باشد. این اراده شبانه روز به همه اجزا و کل زندگی خودش داره امر میکنه، حتی به هیکل خودش هم داره امر میکنه که مثلا خب بخور، پاشو، حرکت کن، راه برو، رشد بکن. این ادامه داره تا تقریبا میشه گفت بخش عظیمی از عمر، تمام کودکی و نوجوانی و جوانی رو در بر میگیره این مرحله. یعنی تلاش برای تحت فرمان در آوردن هستی، هستی رو تحت فرمان بایستی ذهن خود در آوردن. این بایستی همون اراده است در حقیقت. اراده ایه که تبدیل بشه به مجموعه ای از ارزش ها، آرزوها و آرمان ها. انسان به مرحله دوم زندگیش میرسه، به نیمه دوم زندگیش میرسه، به تدریج یواش یواش دیگه دست از بایستی ها میکشه. علت اصلیش هم اینه که کم کم خسته میشه دیگه، حس میکنه دیگه نمیتونه، کم کم میشه گفت اصلا ناامید میشه. و نیمه دوم عمر و دیگه سری پیری دیگه دورانی که کم کم انسان سعی میکنه ایدئال ها و آرزوها و آرمان های خودش رو یواش یواش دیگه طلاق بده، یواش یواش دست از دست بکشه و بلکه ایده ها، آرمان ها و اراده خودش رو تطبیق بده با هستی موجود. یعنی خودش تحت تسلیم هستی و واقعیت در بیاد. قبل از این درست برعکس بود، سعی میکرد هستی موجود رو تحت فرمان اراده و بایستی ذهن خودش در بیاره. نیمه دوم یواش یواش روند معکوس شروع میشه، انسان میآموزه که مثل که دیگه دست به سر دست برداره، دیگه خسته میشه، دیگه مستلق میشه، میبینه دیگه فایده نداره، مایوس میشه از آرزوهای خودش، مایوس میشه از اراده خودش در حقیقت، و میشه گفت مایوس میشه از خودش. و کم کم شروع میکنه واقعیت ها رو میپذیره، کم کم شروع میکنه هستی رو بر خودش مسلط میکنه، ذهن خودش و اراده خودش رو تسلیم هستی میکنه و خودش رو سعی میکنه تطبیق بده با هستی. این دو مرحله از زندگی است. نیمه اول برتری هستی بر بایستی بر هستی، نیمه دوم و دوران پیری برتری هستی بر بایستی است. این دو مرحله. خب از یک لحاظ، از لحاظ اعتقاد دینی، این اعتقاد، این شعار، این معرفت و باور وجود داره، از لحاظ دینی، از لحاظ عرفانی، که انسان بایستی تسلیم اراده خدا بشه. خب اراده خدا در خلقتش محقق پیدا کرده، یعنی هر آنچه که هست از اراده خداست. جهان هستی و همه شرایط موجود مخلوق بایستی خداست، از جمله هیکل و زندگی ما، شرایط ما، آنچه که اسمش سرنوشته، همه چیز در واقع میشه گفت هستی بایستی خداونده. مظهر بایستی خداست. اعتقاد دینی میگه که انسان بایستی خودش رو، یعنی ایده و آرمان و ذهنیت و اراده شخصی خودش رو تسلیم هستی ای بکنه که مظهر اراده خداست و راضی بشه به این هستی، یعنی بایستی خودش رو بایستی تسلیم هستی بکنه، تسلیم هستی بکنه یعنی تسلیم اراده خداوند باید بکنه. اعتقاد دینی همینه میگه، برای همینه در دین و عرفان مقام کامل، کمال سیر و سلوک عرفانی مقام تسلیم و رضاست. این انسان به جایی میرسه که دیگه تسلیم آن چیزی که هست میشه و بلکه راضی و بلکه نهایتاً عاشق میشه بر هر آنچه که هست. خب چه اتفاقی میفته؟ خب این جنبه عرفانیشه، ولی ما میبینیم که انسان عامی و جاهل هم جبران در اواخر عمرش به همین مسئله میرسه، منطقه خب راضی نمیشه، مجبوره که تسلیم بشه، به جبر تسلیم میشه چون شکست میخوره، میبینه خسته میشه، میبینه دیگه نمیتونه بکشه، میفهمه که ناکام شده. پس اصلا انسان یا جبران بایستی اراده خودش رو تسلیم هستی میکنه، یا به واسطه دین و معرفته که به اختیار سعی میکنه که اراده خودش رو تسلیم هستی بکنه و راضی بشه. پس رسیدن به مقام تسلیم رضا خواه نخواهی اتفاق میفته، بخوری پاته نخوری پاته، یعنی به قول قرآن توان و کرهن انسان مجبوره که تسلیم بایستی خدا بشه. بایستی خدا این آدم هستی، بایستی خداست، خداوند اراده خودش رو، امر خودش رو، کون خودش رو این شکلی آشکار کرده و به انسانم گفته نگاه کن، بفهم و تسلیم باش. بهترین، عالیترین حدی که تو در مخیله تو نمیگنجه برای سعادت تو این چیزی که من آفریدمه، بفهم و تسلیم باش. نه بجنگ، بجنگ تا بجنگی، بجنگ تا جونت در. خب آدم ها اینقدر می جنگن تا جونشون داره میره، آخر سالی تسلیم میشن، اونتا با فوش تسلیم میشن، با دلخوری. برای همین اونتا وقتی شد همه از عالم و آدم و خدا و خلق و کائنات همه دلخورن، شاکی هن و این تسلیم هن دیگه، حوصله هیچ کاری هم ندارم، میگن ولم کن دیگه آقا، اصلا ما گذاشتی نخواستیم و میبینن که عمری رو فقط تباه کردن، جنگیدن با هستی. خب در اینجا در واقع بحثی گفتش که دو تا بایستی وجود داره، یک بایستی که در ذهن انسانه، بایستی انسانی فردیه، یک بایستی الهیه. این دو تا بایستی در جنگ با هم دیگه انسان رو مشغول کرده. انسانی که عاقل خردمند تفکر میکنه تا این بایستی رو خودش تسلیمش بشه، مثل با زبون خوش تسلیم این بایستی خدا بشه. آدمی که قول داده که ازن کلوفته به زور دگنگ تریفیری تسلیم میشه. این تا اینجا صحبت رو بدن داشته باشه. در حقیقت انسان، تعریف دیگری از انسان اینه که باید که انسان یک حیوان تراژیک، تراژیک یعنی عاقبت به شر، تراژیک یعنی انسان حیوانیست که حتما در این دنیا شکست میخوره، شکست انسان در این دنیا حتی نیست. برای همینه که تاریخ حقیقی و پس پرده زندگی عالم عامی در این دنیا شکستی است حتمی. آنهایی که به نظر میرسن که اینها پیروزمند شدن در این دنیا، باز که اینها فقط هنرمندایی بودن که تونستن ما رو بفریبن که ما باور کنیم که اینها پیروز شدن. همه در دنیا شکست میخورند، این یک اصلی است قطعی. همه در دنیا شکست میکنن، از عالم و عامی، از کافر و مؤمن، تا خود انبیا و اولیا هم در این دنیا شکست میکنن. یعنی دین اینها در دنیا همیشه شکست خورده دیگه، مگه نه؟ اینکه اکثر اینا کشته شدن به ما نفلا اینو ملاک نمیگیریم، دین اینها، اینا البته برایشون جون مهم نبود که کشته بشن، اینا آرمانشون این بود که دین اینها در این دنیا چکار بشه، تحقق بده کنه دیگه، تمام ارزش‌های معنویشون به فعل در بیاد که این چیزی اتفاق افتاد؟ نه خیر، هرگز در تاریخ هم اتفاق نیفتاده، یعنی بعدش هم اتفاق نیفتاده، ولی بر حسب ظاهر پیروانشون در طول تاریخ ظاهرا بیشتر شدن، ولی چی؟ پیروانی که فقط این رسالت داشتن تا دینشون رو مسخ کنن، از محتوا تویی کنن و مذهب شرک و نفاق درست کنن، به اسم دین حالا با خدا بجنگن. شکست پس عاقبت قطعی انسان در دنیا است. انسان به میزانی که این حقیقت رو میپذیره و زودتر میپذیره، این انسان میتونه در واقع باید کن انسان پیروز، انسانیست که این حقیقت رو فهمیده باشه، تصدیق کرده باشه و پذیرفته باشه. این انسان انسانیست پیروز و قبل از شکست انسانی پیروز کردید که قبل از شکست شکست خودش رو پذیرفته باشه و بلکه به استقبال شکست خودش بره تا ببینه بعد از شکست چه زندگی خواهد داشت. چون انسان ها اکثر قریب اتفاق فقط شکست، آخرین تجربه اینها زندگی شکسته که تلخترین شکست ها خود مردنشونه دیگه، قایت شکست مرگ دیگه تمام. انسان اگر بتونه در دوران قبل از شکست خوردن، هلاک شدن و سازه شدن و مردن، این معرفت رو، این رو، یقین رو، باور رو پیدا کنه و این شکست رو پیشا پیش بپذیره و خودش به استقبال شکست خودش بره، این انسان موقعیت رو پیدا میکنه که میتونه زندگی بعد از شکست رو تجربه کنه، زندگی ورای پیروزی و شکست رو تجربه کنه، زندگی ماورای جنگ و جدال رو تجربه کنه. چرا؟ برای اینکه گفتیم زندگی انسان ها نبرد بین هستی و بایستی است دیگه، یعنی زندگی رو تجربه کنن که درش نبرد نباشه، یه زندگی صالحانه رو با عالم هستی تجربه کنن، زندگی صالحانه و عاشقانه با عالم هستی. خب این رو حداقل طبق ادبیات ما میدونیم که انگشت شماری در تاریخ بودن، اولیا و عرفا یه کامل کسانی بودن که این زندگی رو تجربه کردن. برای همین عارفان عاشقن بر هر چه هست، با هیچ کس و هیچ چیز در کائنات جنگ ندارن که هیچی، در صلحن که هیچی، بلکه عاشقن بر همه چیز. این مقام رضاست، رضا یعنی خوشنودی، عاشق بودن بر هر چه که هست و هر چه که در مورد خودشون و بر جهانشون حاکمه اینا. خب پس این مفهوم نشون میده که انسان میتواند، همین انگوش شماران هم اگر به این مقام رسیدن، خود این بر نشون میده حجتیه که کلام خدا درسته. این که میگه آنچه که من آفریدم، من احسن الخالقین هستم، به انسان میگه تو احسن الخالقینی و هر آنچه که آفریدم بهترین خلقت ممکن است. تو هزاران هزار سال اگر من به تو وقت بدم فکر کنی که چه جهانی رو بیافرینی، جهانی بهتر که من آفریدم در مخیله تو جا نخواهد گرفت. آنچه من آفریدم زیباترین، عالیترین و کاملترین حدیه که ممکنه باشه. یعنی خلقت خدا مطلقاً کامله. برای کی کامله؟ برای انسان کامله. چرا؟ برای اینکه الله اعتقاد دینی ما این اعتقاد داریم که کل عالم هستی اصلا برای انسان آفریده شده. پس برای انسان این جهان کامله. و فقط هم برای انسان کامله البته، نه برای غیر انسان. خب پس عرفا و اولیاء خدا، انسان‌های کامل، این ادعای خدا رو ثابت کردن. چرا؟ برای به مقام رضایت رسیدن دیگه. این در هستی بایستی رفتن، یعنی بدون که در این هستی دخل و تصرف کنن. بلا همینه، تمام اولیا و رفا الله دنیاوی در حد اقل زندگی میکنن دیگه، اصلا در فقر زندگی میکنن، در هر آنچه که از زندگی عاشقانه بزنن و راضی هم، یعنی تمام نیازهاشون خواستهاشون رو همین جهان موجود برآورده کرده دیگه. پس معلومه، پس وجود اینها نشون بده که یک حرف خدا درسته، بلکه اینها هم انسان بودن دیگه و متعال تلاش کردن به این مقام رضا رسیدن. بنابراین باید گفتش که بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد، ما فکر میکنیم باید باشد، چه چیزی حائله؟ فقط جهل انسانی که حائله، کوری انسانی که حائله، غفلت انسان حائله، جهالت انسانی حائله. یعنی انسان اگر چشم و گوش و هوش لازم رو داشته باشه برای درک که این جهان، فهم این جهان و برخورداری از این جهان هستی، هیچ چیزی کم و کس نمیبینه، بلکه همه چیز رو تازه اضافه میبینه، حس میکنه اصلا نمیتونه از پس این جهان بر بیاد. یعنی اینقدر این نعمات زیاده که او احساس میکنه که بازدید صدها هزار سال عمر از خدا بگیره، نمیتونه حتی یک جنبه کوچیکی از این برخورداری ها رو دریافت کنه، اینقدر زیاده، یعنی جهان رو اضافه میبینه، بسیار اضافه در اون چیزی که فکرش میکرده. پس بین هستی و باهستی جهلی که حائله در حقیقت، غفلت انسانی، کوری، کری، نفهمی و بیگانگی انسان. در واقع انسان با جهان هستی، هستی وجود خودش، هستی طبیعت، جامعه، در واقع باید گفت بیگانه است، این دستش بهش نمیرسه. پس در قطعیه، خبتون در قطعیه این جهان رو ناقص میدونه، اصلا بد میدونه، شر میدونه. و چه باید میگه آقا این دنیا اصلا انسان کافر، انسانی که اصلا میگه این جهان باید نابود بشه تا من راضی بشم. بلا همین انسان هایی که شاکی ترن، یاقی ترن، یعنی متکبرتر و کافر ترن، به کمتر از نابودی عالم و آدم راضی نیستن. برای همین تفکر مخرب پیدا میکنن، عملشون تبهکارانه و مخربه، همه چیز رو میخوان در هم بریزن، نابود کنن، بشکنن، خرد کنن تا شاید راضی بشن. خب این دیگه جنونه، یعنی هیچ چیزی نه راضی نمی کنه، هیچ چیزی. خب این بحث کلی در این مورد دقیقا این سوال مطرح میشه که چگونه انسان همان میشود که باید باشد. نیچه یک سوالی رو سر کرده، میگه چگونه انسان همان میشود که هست. در حقیقت این سوال طرحش از لحاظ منطقی اشکال داره. در واقع باید گفت سوال رو باید اصلاح کرد که چگونه انسان همان میشود که باید باشد، یعنی هستیش همون بایستیش میشه، اون بایستی که تو کلشه اسم میکنه سر هزار سال وقت میخواد تا اونو محقق کنه، چگونه میشه که در جو محقق بشه، یعنی چگونه میشه که انسان به مقام کن فیکون برسه. خداوند میگه امر کرد که بشو و جان هستی همونجوری که او میخواست دوستاش شد. در واقع انسان باید به اون مقام برسه، یعنی به مقامی برسه که هر چرا که اراده میکنه در جا جلوش باشه، محقق باشه. در واقع انسان باید به این مقام برسه. برای همین هم هست، یعنی این مقام درسته که ما مثال زدیم، گفتیم اولیاء خدا و انسان‌های کامل و عرفا به این مقام رسیدن دیگه، یعنی به مقام کن فیکون رسیدن، یعنی هر چیزی که اراده میکنن همین میبینه هست، موجوده، احتیاج نیست تخریب و تباهی ایجاد کنن، خواستن همان و شدن همان. ما در قرآن داریم اصلا بهشت همینه، میگه در بهشت غایت انسان رستگار شده بهشت دیگه تو قرآن. خب بهشت چیه؟ میگه در بهشت علی بهشت هر چیزی که اراده کنن همون واقع میشود. ببین، یعنی به مقام کن فیکون رسیدن علی بهشت دیگه. علی بهشت در واقع میشه گفت این عارفان واصله، اصلا عارف واصل یعنی واصل شده به بایستی خودشه، به آرمان خودش واصل شده. این انسان واصله، انسان کامل که میگیم کامل یعنی این، انسان کامل کسیه که هر آنچه را که دوست داره همون هست، همون رو میابه. جان هستی آرمانشه، هیچ چیزی نه کم میبینه نه اضافه میبینه. این تعریف انسان کامله، کمال انسانه. خب ما میبینیم این کمال اصلا اراده ذاتی همه انسان هاست، همه انسان ها ارادهشون اینه که هر چیزی دارشون میخواهیم اون بشه دیگه. این اراده در بچه ها هست، آدم پیری هست، در واقع همه انسان ها که دارن تلاش میکنن و زحمت میکشن برای اینه که بتونن آنچه که میخوان رو تحقق بدن دیگه. منطور و اولویتشون غلطه، هر چی بیشتر تلاش میکنن از همون چیزایی که داشتن هم دستشون کوتاه میشه. برای همینه که انسان ها این شکلی هر چی که عقب برمیگردن حسد گذشته رو میخورن، میگن ای کاش دیروز. یعنی اکثر غیبت فکر انسان ها برای چی با حافظه شون با خاطراتشون حال میکنن؟ این چه حقیقتی رو در واقع اعتراف میکنن؟ این حقیقتی که هر چی که بیشتر تلاش کردن که آرمان ها و آرزوها و بایستی هاشون رو تبدیل به هستی کنن موفق نشدن، که هیچ، همون چیزهایی هم که مطابق میل خودشون بود داشتن و دوست می‌داشتن هم می‌بینن دیگه ندارن، از دست دادن، یعنی خسران عظیم، از دست دادگی عظیم، یعنی شکست کامل. خب حالا این چارچوب کلی بحث است. حالا این مقدار بیاییم به نوع و ماهیت انواع بایستی ها، آرمان های مقدار رو پردازیم. انسان اصولا دو نوع آرمان داره، یک سری آرمان ها و آرزوها و بایستی های مادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بیرونی در واقع، امکاناتی، طبیعی، و فنی علمی. و یک سری آرمان‌های معنوی و روحی روحانیه، آرمان‌های کمالیه در واقع بایستی گفت. مثل اینکه انسان دوست داره عالم باشه، دوست داره قدرتمند باشه، دوست داره شجاع باشه، دوست داره صادق باشه، دوست داره مثلا پاک باشه، دوست داره عادل باشه، دوست داره زیبا باشه، دوست داره که دوست داشتنی باشه. اینا هم آرمان‌های معنویه، آرمان‌های باطنیه، هویتی شخصیتیشه. این دو نوع آرمان خواهی. خب طبیعتاً آرمان‌های معنوی و روحانی خب البته بر حق، خب طبیعیه. در حقیقت باید گفت اون آرمان خواهی و انسان‌های بایستی‌گرا و آرمان‌گرایی که آرمان‌های مادی دارن و میخوان در بیرون چیزهای پدید بیارن، خب اینها همیشه شکست می‌خورن یا به اون خواسته‌هاشون نمی‌رسن. اگرم به اون ساختار بیرونی آرزوهاشون می‌رسن، اون محتوا دیگه توش نیست. انسان می‌خواد مثلا صابخونه بشه، حس می‌کنه اگه صابخونه بشه چهار ماه می‌شی، چه خوشبختی، چه عشقی تو اون خونه. 20 سال حال می‌کنه صابخونه میشه، خونه رو خرید توش نشست، خونه رو ساخت توش نشست، می‌بینه تنها چیزی که توش نیست خوشبختی و عشق و لذت و آرامش. ببینید یعنی یا اصلا نمی‌رسه، یا اگر رسیدم به قول معروف جاتره بچه نیست، درش خوشی و خوشبختی و سعادت توش نیست. خب ولی آرمان دیگر گفتیم آرمان معنویه، یعنی آرمان یک انسان اینقدر، یعنی این انسان یک انسان آرمان‌خواه کاملتر و عاقل‌تری در واقع، یعنی فهمیده که بایستی این ارزش‌ها رو در درون خودش بایستی پیدا کنه. خب این یک انسان معنویست، انسان متدین، انسان اهل معرفته. این انقدر فهمیده که آرامش باطنی است، دنبال یک سری ارزش‌های باطنی می‌گرده. خب این انسان خب انسانی هستش که تلاش کنه راه معرفت رو، معرفت نفس رو پیش کنه، یعنی راه عرفان رو پیش کنه، این به هدف خودش خواهد رسید. چرا؟ برای اینکه ما میگیم بین هستی و بایستی جهل انسان غافله. خب بنابراین انسان به میزانی که بر معرفت خودش، بر بصیرت خودش، بر حکمت خودش میافزاد، میتونه جهان بیرون رو یواش یواش مظهر حقیقتی که گم کرده، جهان بیرون و همون بهشت گم شده، میبینه همه جهان موجوده بهشت گم شده. و در حقیقت ببینیم اون همه دنبال بهشت گم شده هستن. خب اون آدم حوا هم چه شد که از بهشت اومدن بیرون؟ این خروج از بهشت خروج جغرافیایی فیزیکی نبود، خروج باطنی بود. اونها در همون بهشت طبق روایت قرآن و کتاب آسمانی، اونها در همون بهشت با بهشت به اون بست رسیدن. چون به اون بست رسیدن دیگه خب خروج کردن. این خروج هم باطنی بوده، ظاهری و فیزیکی نبود. یعنی یه دری نداشت بگن از این در برو بیرون. این در بهشت دچار وسوسه ابلیس شدن، ما تو قرآن داریم ها، و کم کم به این فکر افتادن که چیکار کنن که جاودانه بشن. و ابلیس اومد گفت برید به این شجره نزدیک بشید ها تا جاودانه بشید. پس ببین پر اینا احساس جاودانگی رو در بهشت از دست داده بودن، یعنی بهشت دیگه به اینا حس جاودانگی نمیداد. حس جاودانگی یعنی حس عزت، حس لذت، حس رضایت دیگه. در واقع میشه اینا در همون بهشت که بودن بهشت رو از دست داده بودن. بهشت پس در واقع میشه گفت اون ایمان و اون بصیرت بود که واسطه ابلیس از دست رفته بود و اینا در همون بهشت دیگه بهشون خوش نگذشت و دچار دغدغه شدن، دچار حراس شدن. همینطور که ما در این حیات دنیا هم تمام حراس های ما حراس نابودیه، حراس مرگ و نیستیه. هر ترسی که داریم منشأش ترس از نابود شدنه. خب ببینید پس در واقع همه دنبال بهشت و گم شده است، یعنی یک جایی، یک شرایطی، یک وضعیتی که در اونجا احساس امنیت جاودانه و احساس حیات جاوید بکن. خب بنابراین پس مسئله از اول هم مسئله بصیرت بوده، مسئله ایمان بوده. انسان به میزانی که اون بصیرتشو، اون روح و روحانیتشو، اون نگاه و فهم روحانیشو از دست داد، دچار نقصان شد و احساس کرد که کم داره جهان، جهان کمه، باید بره جون بکنه، یه فکری، یه خاکی به سر خودش بریزه تا بتونه خودش حفظ کنه، تا نابود نشه، تا از گشنگی نمیره، تا در خطر نیفته. خب بنابراین این دو نوع آرمان که صحبت شد و و بعد میشه گفت این آرمان خواهی بشر رو یک دستبندی دیگری هم وجود داره. پس یک این آرمان خواهی، یک آرمان خواهی دنیوی است، این گمراهی قفلت به شکست میرسه حتما، و یک آرمان خواهی معنوی است به این معنا که انسان فهمیده که جهان کامله، درسته، خودشه که کم داره، خودشه که عیب پیدا کرده، خودشه که کور شده، خودشه که دوزخ زده شده، خودشه که شیطان زده شده. بعد باید این شیطان رو خودش بیرون کنه، این ظلمت رو از نفس خودش باید بیرون کنه، یه کاری باید با خودش بکنه. جهان هستی کامله، خودش هم کامل بود، ولی به واسطه لمس ابلیس دچار نقصان شد. نقصان روحی است، روانی است، معنوی است. این رو باید احیا کنه. خب این روشی درستی است. وقتی میگیم اولیاء خدا، عارف واصل، انسان کامل، کسی که تونسته این نقص رو در خودش جبران کنه، این ابلیسیت رو، ابلیسیتگی رو از خودش پاک کنه، تو مرتبه به وضعیت ازلی برسه، یعنی آدم بشه. این که میگیم آدمیت کماله، ولی همینطوره، تا بشه اون آدم ابوالبشر بشه، به اون موقعیت برگرده که بشه، واقعا بشه اشرف مخلوقات، ها، و حالا مستی برای اون چه بشه؟ بهشت بشه، که عاشق باشه برای هر آنچه که هست. یا آرمان خواهی دیگه هم داریم. در واقع میشه گفت این دو نوع آرمان و آرمان خواهی رو کلا میشه گفت باید به دو دسته میشه تقسیم کرد، نوع فردیش و نوع اجتماعیش. یعنی یه دوی هستن که واسمون ثروت رو، رفاه رو، عزت رو، دنیا رو فقط برای خودشون میخوان. خب یه دوی هستن که همین ها رو برای همه میخوان. خب اینها کسایی هستن که آزادی خواهان، مبارزان عدالت، آزادی، برابری، مساوات، اینایی که مخصوصا در نسل‌های اخیر، در قرون اخیر پیدا شدن که بانیان مسلحین اجتماعی نامیده میشن. خب اینا کسایی هستن که این آرمان رو برای همه میخوان، فقط برای خودشون نمیخوان. خب اینها میشه گفت در واقع ایدولوک ها و فلاسفه هستن که به اصطلاح مدینه های فاضله بنا نهادن، که معروف‌ترین اینها سوسیالیسم ها بودن. لیبرالیسم، سوسیالیسم، دو تا از آرمان خواهی و مدینه فاضله که برای عامه بشر میخوان. خب ما دیدیم به همین تجربه دو سه قرن اخیر که این لیبرالیسم و سوسیالیسم و همچنین ساینتیسم، یعنی علمگرایی، به میزانی که هرچی که پیشتر و پیشتر اومد، ما دیدیم که اینها هم به شکست رسیدن، این ایدئولوژی ها هم به شکست رسیدن. یعنی چه این آرمان خواهی دنیوی، چه فردی باشه چه اجتماعی، هر دوتاش غایتش شکسته. این شکست فردی، اون شکست کلانه، شکست اجتماعی. و اما اون آرمان خواهی معنوی، اون آرمان خواهی روحانی که انسان رو به مقامی برسونه که انسان ببینه که این جهان هستی براش کافیه و در واقع برخوردار بشه از گوهره حیات و از حراس مرگونیستین را پیدا کنه، خب اینم در واقع میشه گفت دو نوعه، یکی نوع فردیشه، یک نوع اجتماعیشه. آرمان خواهی روحانی از نوع اجتماعیش همون راهی بوده که انبیاء الهی بنیانگذارش بودن، پیامبران، بعد از اونها اولیاء خدا، بعد از اونها عرفا، اینا همه رسالت اجتماعی هم داشتن همشون. و بیان دیگر میشه گفت آرمان خواهی معنوی و روحانی نمیتونه در فرد متوقف بشه، خود به جامعه هم سرایت پیدا میکنه، طبیعتا سرایت پیدا میکنه. یعنی یک فردی اگر به واسطه معرفت، تزکیه نفس به چنین مقامی رسید، خب اون مسئله رضایت میشه دیگه، همه مردم دورش چی میشن؟ جمع میشن، خود به خود مردم به اون رجوع میکنن که از این برخوردار باشن، برای اینکه اون مسئله عزت، مسئله آزادگی، مسئله سعادت و رضای دیگه، خب مردم به اون نزدیک میشن که خب اون چیکار کرده که اینقدر راضیه. خود به خود آرمان خواهی روحانی و باطنی خود به خود نمیتونه فردی باقی بمونه، خود به خود در ذات خودش دارای رسالتی، همینطور که انبیاء الهی رسالت داشتن، اولیاء رسالت داشتن، این دو خب رسالت انبیاء با اولیاء خود البته تفاوت داشت. خب بنابراین با یک نظر اجمالی بر کل تجربه بشری، مخصوصا تجربه انسانی مدرن، از تجربی از ایلاز هست حاکمیت ایدولوژی ها بود. ایدولوژی ها یعنی مذاهب و مکاتب آرمان شهری، مدینه های فاضله، انواع و اقسام داره. به تو مشهور ترینش گفتیم لیبرالیسم و سوسیالیسم و ساینتیسم، اصالت علم تکنولوژی، اصالت برابری و اصالت آزادی. ما دیدیم که هرچه که این اصالت ها بیشتر عمل کردن و بیشتر اومدن، نتیجهش رشد نارضایتی انسان از زندگیش بود. بایان دیگر هرچه که آرمان های ذهنی انسان در جهان بیرون تحقق پیدا کرد، انسان راضیتر و آرامتر و متینتر و سعادتمندتر نشد، شاکیتر، دیوونتر، رنجورتر، معذبتر و انواع و اقسام و عذاب ها که اصلا سابقه نداشت در قلمرو این ایدئولوژی های مدرن و مدرنیزم پیدا شد. یعنی انسان به میزانی هم که تونسته طبق این ایدئولوژی های عمومی و بهشت اجتماعی، بهشت های اجتماعی تونست موفق بشه، در اتفاقا در موفقیت هاش دچار شکست ها و ناکامی هایی شد که در تاریخ گذشته سابقه نداشت. یعنی هیچ شاکی‌تر شد. به همین دلیل انسان امروز انسان دیوانه است که کل کره زمین را میخوان نابود کنه، همه جالب زمین و آسمان رو داره تباه میکنه. ببینید در همه چیز داره دخل و تصرف میکنه تا شاید در این دخل و تصرف های یه چیزی به دست بیاد تا اونو راضی کنه. تمام این تکنولوژی جدید دخل و تصرف در ذات ماده است دیگه. ژنتیک، کلونینگ، پیوند ژنتیک، فیزیک اتمی، ذره های بنیادین، سلول های بنیادین، ببینید اینا دیگه پیشرفته‌ترین علم هستن. همه اینا برای اینه که داره در ذات طبیعت و عالم هستی میده تا این طبیعت و عالم هستی رو از ذات دگرگون کنه، تا از اون چیزی بسازه تا بتونه انسان رو راضی و خوشبخت کنه. خب ولی این جنون دیگه افسار گسیخته شده. به قول معروف انسان که عقل داشته باشه مش نمونه خرواره. تا همین جایی که اومده به انسان نشون میده که این روش تبدیل جهان و تبدیل کردن جهان، کنفیکون کردن در واقع طبیعت خدا، زیر و رو کردن، تخریب کردن به واسطه دانش و تکنولوژی، فقط امراض، فساد، تشعشعات اتمی، دود و گاز و گازوئیل و انواع اقسام ویروس ها و بیماری های جدید در اومده که بشر را اصلا نسلش رو از روی زمین برمیداره. خب خود همین نشون میده که این را به نابودیه، ولی بشر ول بکنی میشناسن. یک جنبه است، جنبه دیگه هم ایدئولوژی اجتماعی بوده، سوسیالیسم، دموکراسی، لیبرالیسم. اینها ما دیدیم دیگه هر چی که ایدئولوژی موفق‌تر عمل می‌کنند، اون جوامع جهنمی‌تر و شاکی‌تر میشه. از چه دلیل؟ اصل غایت شکوه و شکایت و طغیان و نارضایتی انسان در جهان، بشر هرگز اینقدر ناراضی و شاکی و دیوانه نبوده. حالا همینه که مواد مخدرها روز به روز دارن انواع قوی و قوی‌ترش درست میشن، تا به این بشری که دیوونه شده میخواد زمین و زمان رو نابود کنه رو آرامش بدن که بشینه سر جاش، که خودش رو نابود نکنه. این بشر به جون خودش افتاده. خودکشی های چیه؟ این بشر اصلا از وجود، از بودن خودش حتی شاکیه و نمیخواد باشه. کار به اینجا رسیده. خود این به هر انسان عاقلی میگه آقا این روش، این راه غلطه، برگرد. برگرد به کجا؟ برگرد به خودت. برگرد هر چه جهانی بیرون رو تو زیر رو کردی، تو رو یه ذره هم خوشبخت‌تر و راضی‌تر نکرد، یک ذره هم آرمان تو رو محقق نکرد. حالا باید با خود، با خود یه کاری بکن. تو اینقدر طبیعت رو زیر رو کردی، یکم خودت رو زیر رو کن، کند و کاو بکن، ببین توی تو چیه. نخوش شایدش خود از تو باشه. ببین بشر، شما نگون هیچ کسی از خودش اشکال می‌بینه؟ نه، همه نابغه علامه دار انسان کاملن. اشکال از جهان بیرونه، از طبیعت، از اقتصاد، از سیاست، از ننه باباست، از مردمانه، از فرهنگه. اینا واسه نابود بشه تا من خوشبخت بشم. و بشر ول بکن نیستیم دو. هرچی که آرمان ها و ایدال هاش رو تونسته بیشتر محقق کنه، دیوونه تر و شاکی‌تر شده و عذاب خودش رو افسوده. برای همینه بشر امروز همش میگه ای کاش دوران پدران ما چقدر خوب بود. این نجات پرستی و گذشته پرستی و تاریخی گری بشر جدید خودش نشان دهنده اینه که بشر هرچی جلوتر داره میره، ناکامتر و بیشتر داره شکست میخوره و هیچ و پوچتر میشه. و بازم ول بکن نیست. لازم نیست بشر برگرده. ببین امر دین، بقول حضرت علی میگه ای بنی آدم بیست دیگه، بیست و برگرد. به کجا برگرد؟ به خودت برگرد. لحظه ایم در خودت تأمل کن، شاید اشکال از خودته که هیچی تو راضی نمی کنه. این امر دینه. حالا امر دین همیشه امر رجعت بوده، رجعت به خود، به خیشتن خیش. در واقع ببینید آنچه که میگیم عرفان قلم روی غذا هست، غذای بر هر چی که هست، رسیدنی به مقام عشق و رضا. از یه لحاظ عرفان ما میدونیم یعنی خودشناسی دیگه. عرفان دو روی داره، یک وجهش خودشناسی است یعنی کند و کاف در درون خود، یک وجه هستی شناسی، جهان شناسی، جهان شناسی عرفانی، جهان شناسی علمی فنی فیزیکی شیمیایی بیولوژیکی نیست، جهان شناسی عرفانی، جهان شناسی از جنس شناخت جهان در جهت کمال جهانه، یعنی نگاه کردن به جهان در این جهت که من نگاه کنم که آنچه که من میخوام در نقد جهان موجود است. عرفان در واقع آن اگه نوعی فلسفه حساب بشه، آن فلسفه ایست که بایستی رو در هستی میبینه، ایدئال رو در رئال میبینه، آرمان رو در نقد میبینه، حقیقت رو در این واقعیت میبینه. عرفان یعنی این. عارف کسی که اون حقایق و اون بهشت گم شده و اون آرمان های لدنی و ازلی و آسمانی رو در زمین و نقد و موجود میبینه. خب بس میبینه یعنی چی؟ بس میبینه دیگه، بس بصیرت پیدا کرده، بس هوشی پیدا کرده، چشم پیدا کرده، فهمی پیدا کرده که میبینه، چون میبینه ازش برخورداره دیگه، رضا راضیه. بنابراین اون مقام رضا در عرفان قناعت و نمیدونم ریاضت نیست، این عرفان نیست، نه. عارف حقیقی به مقام رضا رسیده یعنی کسیه که از تمامی آرمان های غیبی خودش برخورداره. چگونه برخوردار شده؟ آیا جهان او جهان دیگری است؟ نه، همون جهانی که همه باش زندگی میکنن. نگاه او و فهم او، هوش و گوش و شنوایی و لمس و بو و شامه او فرق کرده. لذا با نفسی که میکشه، با هر چی که هست که میخوره، با تماشایی که از جهان میکنه، تمام آرمان ها و نیازهای روحی و معنویش هم برخوردار میشه. آنچه او رو برخوردار کرده معرفتشه، معرفت نفس. ببین این که از دلیل فرمود که جهنمی جز بی‌معرفتی نیست، بیان دیگرش اینه که بهشت حاصل معرفت نفسه. پس در واقع بهشت چیزی نیست که باید باشد، باید بیافرینی، نه، جهان هستی بهشت است. در آن واحد جهنم هم هست، بستگی به آدمش داره. برای جاهل جهنم است، برای عارف همین جهان بهشت است. پس فرق بین جهنم و بهشت، فرق بین جهل و معرفت است. حالا این سوال میتونه مطرح باشه که این رضایت چگونه حاصل میشه؟ خب ببینید، ما دو تا کانون ادراک و دریافت داریم در انسان، یکی ذهن، یکی دل، و این دو روی رضایت یا شکایت انسانه، دو روی کفر ایمان انسانه. از یه لحاظ ایمان همون رضایه، کفر همون طغیانه، همون انکاره، همون جداله، جنگ با عالم و هستی، این کفر. این کفر چی میتونه اسمش چه باشه؟ میتونه انقلابیگری هم باشه، فرق نمی کنه. پس یک رضایت، رضایت ذهنی است، یعنی رسیدن به این معرفت که جهان هستی آنچه که هست، فهم منطقی این که آنچه که هست کافی است، کماله، ولی این کفایت نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اون رضایتی که انسان رو به جهان هستی متصل می کنه و راضی می کنه رضایت قلبی است. قلب بایستی راضی بشه، کمالش اینجا. چه واسه انسان الله از معرفت ذهنی و منطقی اینها رو می دونه، تصدیق می کنه که خداوند آنچه کافیده کامله، هیچ کم و کسری نیست، اینها رو میدونه، درک میکنه در همه جنبه ها، ولی نمیتونه راضی باشه، تسلیم این جهان هستی باشه تا بتونه از جهان هستی برخوردار بشه. این تسلیم بودن، بگیم تسلیم خفت و خاری و جبر و زر و زور و تذویر بودن نیست، نه. خیلی ها فکر میکنن عرفان و دین به این مفهومه، تن به خفت و خاری و جبر و بدبختی و حقارت دادنه، نه خیر. عارف انسان اهل معرفت ارتباطی کاملا دیگر و برتری با جهان هستی پیدا میکنه. او اصلا با جبر و خفت و خاری اصلا سر کار نداره، او با درب دیگری از جهان بر این جهان وارد میشه که در اونجا هیچ خبر از این زجر و زور و بدبختی و حقارت و فقارت توش نیست. جهان سراسر عزت، رحمت، لطف، غرور و قداست، شرافت انسان که این جهانی. خب بنابراین ما گفتیم که رضایت نهایتاً باید قلبی بشه، یعنی یک معرفت ذهنی داریم، یک معرفت قلبی داریم. معرفت تا قلبی نشه، رضایت تا قلبی نشه، انسان به مقام رضا نرسیده. خب ما میدونیم قلب محل حبه، محبته، محل عشق و انزجاره. خب انسان کافر منزجره از هر چی که هست، برای همین میخواد اصلا همین چیز رو نابود کنه، میخواد سر روتن هیچ کس نباشه، اصلا میخواد سر روتن خودش هم نباشه نهایتا. خب بنابراین بس واضحه، البته این بس بحث اصلی ما همین بحثه، منتها خب جای این بحث اینجا فعلا نیست، ما در همین حد تیتوار فقط میگیم. حلاج معرفتی نیز ما میدونیم که دل بایستی راضی و عاشق باشه، پس دل بایستی عاشق بشه تا انسان راضی بشه و از درب بهشتی به جهان نگاه کنه. خب عشق چگونه حادث میشه، چگونه اتفاق میفته؟ خب باز هم مثل همیشه میریم سر صحبت همیشگیمون که چی؟ که بی امام کافر است. بی امام کافر است یعنی بی امام شاکی است، بی امام در قحطیه، بی امام در جهنمه، بی امام رو هیچ چیز نمیتونه لحظه راضی و شاکر بکنه. هر چه خواستاش بیشتر برآورده بشه، اتفاقا اون شاکیده رو دیوانه تر میشه، بیشتر زجش بیشتر میشه. خب امام کی؟ ما گفتیم اولیاء الله و عرفا کسانی هستند که به هستی بایستی رسیدن، به اون هستی که بایستی و آرمان انسان هاست اونا رسیدن، یعنی حقیقت رو در واقعیت نر میبینن و ازش برخوردارن. خب بعد اینا در واقع باید گفت مثلا عشقن دیگه، مثل عشق به خدا هستن، مثل محبت و دوستی و صلح با کائنات هستن. برای همین گفته میشه که انسان کامل انسانی است که به مقام صلح با عالم و آدم رسیده، همه چیز رو دوست داره. برای کسی چیزی بدی نمیبینه، هیچ چیزی بد نمیبینه، هیچ چیزی ناجور نمیبینه، اصلا عیبی نمیبینه که. باز اون چشم دیگری، فهم دیگری پیدا کرده. خب فقط ارتباط با یک عارف، با این انسان‌ها که به این مقام رسیدن، متصل شدن به وجود اونها، در واقع متصل شدن به این عشق، متصل شدن به کارخانه چنین واقعی است. در واقع میشه که وجود اینها دربی است که هر کس بر اینها وارد بشه، از این درب بر هستی بایستی وارد میشه، یعنی بر آرمان شهر وارد میشه، بر بهشت خودش وارد میشه، از درب وجود اینها. برای اینکه خود اونها به این مقام رسیدن، هر کس به اونها ملحق بشه، در واقع باست که به اون بهشت موعود در این جهان ملحق میشه، یعنی بر عشق جهان، بر کمال جهان، بر جلال و جمال و جبروت عالم هستی وارد میشه. این بحثی که ما البته همیشه داریم در رابطه با امامت، مسئله معرفت نفس. چرا؟ برای اینکه امام یاری میده به تو که اهل باطن بشی، خوب تا بر خودت وارد بشی. تمام بدبختی و شکست انسان در بیرون، انسان در بیرون از خودش شکست خورده است، واسه برگرده در درون خودش. وقتی به درون خودش بره و در جای خودش بشینه، در واقع بر جای کی نشسته؟ بر جای خدا نشسته، چون انسان خلیفه خداست، دلش عرش خداست انسان. چون انسان از خودش بیرونه و بیگانه از خودشه، خب پس از جایگاه خدایی خودش خارجه. وقتی بر جایگاه خدایی خودش برگشت نشست، این انسان انسان کامله. از این دیدگاه از چشم خدا به خلقت خدا می نگره. از چشم خدا به خلقت خدا نگریستن یعنی بر کمال و جلال و بر بهشت نگریستنه و بر بهشت جهان در حقیقت وارد شدنه. امام تو کمک می کنه که به خود برگردی، در خود بنشینی، بر جایگاه خدایی خود بنشینی تا از خداییت هستی برخوردار بشی، تا آدم هستی رو کمال آرمان خودت ببینی و بسیار برتر از آرمان خودت ببینی و بگی خدا کافیست و آدم هستی هم کافیه. و سلام.